ولی خب به نظر نمیاد که نتایج انتخابات برای اونها شوکه کننده بوده باشه، به دلیل اینکه اون شوک اولیه رو در دور اول انتخابات داشتن، کما اینکه آقای محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا بعد از اعلام نتایج ابتدایی دور اول اومدن مصاحبه کردن و گفتن من احتمال شکست اصولگرایان رو ما میدادیم، البته نه به این شکل که حتی یک نفر هم در تهران رأی نیاره. ولی از اون طرف اصلاح طلب که خودشون رو برنده میبینن وارد عمل شدن. امروز آقای عارف در مصاحبه اعلام کرد که ما به زودی فراکسیون امید رو تشکیل میدیم. این موضوعی هستش که دیروز هم آقای تابش یکی از کاندیداهای راه یافته به مجلس دهم اعلام کرده بودن، گفته بودن که ما همایشی تشکیل خواهیم داد، اساسنامه فراکسیون امید رو اونجا تصویب میکنیم، جلسات پنل های خواهیم داشت و از این دست. یکی دیگه از موضوع که در این چند روز اخیر هم بحث شده در مورد ریاست مجلس هستش که در مورد دو کاندیدای مطرح، آقای لاریجانی و آقای عارف، به هر حال یک مذاکراتی در حال انجام هستش و همچنان ادامه داره.
اگر امکان داره خیلی کوتاه به ما بگو که این ترکیب چه تأثیری میتونه در آرایش سیاسی مجلس آینده داشته باشه.
به هر حال تا اینجای کار ظاهرا دست بالا رو اصلاح طلبان دارن، ولی باز هم نمیشه گفت که مرزبندی سیاسی مجلس به طور کامل مشخص شده باشه، به دلیل اینکه اولا حضور نمایندگانی که به عنوان مستقل وارد مجلس شدن بسیار زیاده و گرایش اینها مشخص نیست. بعد از تشکیل مجلس گرایششون و سمت و سوی سیاسیشون مشخص خواهد شد. مضاف بر اینکه خود فراکسیون یعنی اصلاح طلبان، لیست امید اصلاح طلبان، یک لیست خالص اصلاح طلبی نیست. اولا اینکه این جریان به قول آقای حجاریان نتونستن نیروهای به قول خودشون تیم اول اصلاح طلبان رو وارد مجلس کنن به دلیل رد صلاحیت، و اون چه که در لیستشون گنجوندن آقای حجاریان گفتن که حتی تیم سوممون هم نبوده. اینها ناشناخته هستن، خیلی موضعشون مشخص نیست. در لیست امید افرادی از اصولگرایان، اعتدالگرایان وجود دارن. معلوم نمیشه هنوز به طور مطلق پس از اینکه مجلس تشکیل شه گرایش ها به چه نحوی باشه، و به نظرم تنها بعد از آغاز به کار مجلس دهم در روز 8 خرداد ماه میشه بیشتر در مورد ترکیب سیاسی مجلس با قطعیت صحبت کرد.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی و خبرنگار سابق پارلمانی، صداش رو شنیدید که در ادامه این برنامه درباره وضعیت زنان در مجلس و همچنین آراء مینو خالقی بار دیگر با فرنوش امیرشاهی همراه خواهیم بود.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شنونده ویژه برنامه ی انتخابات رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری درباره همین انتخابات دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن ماست. دیدگاه و نظری خودتون رو بذارید تا در بخش های مختلف خبری ما از این نظرات شما استفاده کنیم. اما در ادامه برنامه همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای توفیقی خوش آمدید به این ویژه برنامه. میخوام اولین سؤال رو از حضورتون داشته باشم که به نظر میرسه در مجموع اصلاح طلبان و چهره های نزدیک به دولت آقای روحانی در این انتخابات یک پیروزی نسبی رو به دست آوردن، هرچند در آماری که در خبرگزاری های مختلف داره ارائه میشه اصولگرایان هم به هر حال تعداد پرشماری دارن. نظر شما چیه درباره آخرین وضعیت این انتخابات؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. میشه گفت که این انتخابات در واقع شگفت‌ترین قسمتش همین نتایج نهایی اون بودش، نه شکست اصولگرایان در این سطح قابل در واقع تصور بود و نه پیروزی اصلاح طلبان. به واسطه یه شرایطی که کشور در از 88 به بعد با اون مواجه شده بود، عملا به نظر می رسید که فضای سیاسی برای فعالیت اصلاح طلبان روز به روز در حال تنگتر شدن هستش و خب علاوه بر زندان و محدودیت های شدیدی که بر اونها اعمال می شد، بنابراین با وضعیت این انتخابات مجلس به نظر می رسه که زمینه بار دیگر برای حضور اصلاح طلبان فراهم شده. البته این روایت جدیدی از اصلاح طلبی هستش و خب طبیعتاً نمیشه اون رو با اون چه که مثلا در سالهای گذشته مخصوصا از 76 به بعد بوده مقایسه کرد. در هر حال به نظر میاد که هیچ کدام از اون چیزی که تا الان قطعی شده این هستش که هیچ کدام از جریاناتی که در مجلس حضور دارن، اصلاح طلبان، اصولگرایان، مستقلین و طرفداران دولت، اینها هیچ کدوم داره یک اکثریت مطلق نیستن. شاید این هم یکی از ویژگی‌های دیگر این مجلس باشه که اون رو خیلی مشخص میکنه از مجلس نهم و هشتم. در هر حال ما هر کدوم از این خبرهایی که الان هستش رو بپذیریم، اصلاح طلبان به نظر میاد که حدود 40% از کرسی ها رو از آن خودشون کردن، اصولگرایان حدود 30% و خب مستقلا هم حدود در واقع 30% رو به خودشون اختصاص دادن. آینده مجلس تعیین خواهد کرد که جهتگیری اون چگونه خواهد بود، به خاطر اینکه ما یک انتخابات حزبی برگزار نکردیم، لیست ها از مرحله دوم حتی نسبت به مرحله اول تغییر کرد، یعنی کسانی بودن در مرحله اول که مثلا در لیست امید یا اصلاح طلبان نبودن اما در مرحله دوم اضافه شدن. این خودش نشان دهنده اینه که یک حالت مواج خواهد داشت این جریان بندی ها و خب باید منتظر شد که مجلس تشکیل بشه. شاید اولین مصوبه مجلس یا اولین جمع مجلس که تعیین تکلیف هیئت رئیسه رو خواهد کرد بیشتر بتونه سمت و سو و جریان اصلی رو در مجلس نشون بده.
آقای توفیقی، در این انتخابات مستقلین یک وضعیت بسیار خوبی رو دارن و میتونن تعیین کننده باشن. دوستانم روی این مورد هم ما صحبت بکنیم، اما قبل از اون ما میتونیم نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو بشنویم. به شما برمیگردیم.
مستقل ها به صورت سنتی، به صورت تاریخی همواره نزدیکن به جامعه مدنی، نزدیکن به مردم، از بطن مردم برخواستن، جزء کاست اصلی قدرت ها را چه اصلاح طلب چه اصولگرا نیستن، هرچند که حتما به یکی از این دو جناح یا عمدتا به یکی از این دو جناح نزدیکن، اما چون جزء اون نیستن منطقا اونها نزدیکترن به مردم و چون اصلاح طلبان فعلا در این شرایط بیشتر نمایندگی میکنن آرای مردم رو، مطالبات نخبگان رو، طبیعتا به اونها نزدیکترند. اما مشکلی که وجود داره این که مستقل ها چون جزئی از کاست قدرت نیستن شکننده ترن، یعنی در مقابل فشارهای بیرونی، مثلا در هنگام تصویب مصوبات مهم، در مقابل فشارهای سپاه پاسداران، در مقابل توصیه های آیت الله خامنه ای، در مقابل فشارهای دفتر آیت الله خامنه ای، در مقابل فشارهای دستگاه قضایی شکننده ترن. بنابراین نقش سنتی مستقل ها از مجلس پنجم به این ور که ما نگاه بکنیم، عمدتا به نیروهای چپ، نیروهای مدنی، به رسانه های مستقل نزدیکتر بودن، اما در لحظات خاص خیلی وقتها به سمت نهادهای قدرت تمایل پیدا کردن، در لحظه خاص بعضی وقتها حتی پشت نهادهای مدنی رو خالی کردن. عامل سومی هم این وسط وجود داره، این هست که مستقل ها چون وابسته به قدرت نیستن، از یک طرف نزدیک میشن به دولت، بودجه اصلی در استانها، در شهرستانها در اختیار دولت هست، در اختیار استاندار هست، در اختیار سازمان مدیریت هست، اونها تعهداتی به مردم دارن برای ساختن جاده، قولهایی میدن، نمیدونم کمک‌های مردمی، و این پولها رو بعد از دولت بگیرن. از این زاویه رقابت بزرگی بین دولت و دستگاه انتصابی، یعنی سپاه پاسداران، قوه قضاییه و نهاد رهبری، همیشه برای نزدیک کردن و تصاحب مستقل‌ها در پارلمان وجود داشته. معروف‌ترینش در مجلس ششم. من تخمین میزنم با وجود تمام این شرایطی که تشریح کردم، در مجلس آینده مستقل‌ها عمدتاً به سمت دولت حسن روحانی و به سمت نهادهای مدنی قش کنند و بنابراین به وزن بیشتر مستقل‌ها در فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون امید و فراکسیون اعتدالگرایان خواهد بود.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. آقای توفیقی، نظر شما درباره مستقل‌ها و تأثیر اون در مجلس آینده چیه؟
ببینید، حدود 30% از نمایندگانی که به مجلس دهم راه پیدا کردن